أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ودانوا دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم فهدني هدى المهتدين فارزقني اجتهاد المجتهدين فلا تجعلني من المبعدين الغافلين فاغفر لي يوم الدين. بحث ما خب اینجا تحریر الوسیله هستش، بحث خارج فقه 11/12/99 روز دوشنبه درس 99. چند جمله که خواندم دعای ماه رجب، مراجعه کنید در دعاهای معروف این ماه که میگه خدایا به من هدایت مهتدین رو عنایت کن، به من اجتهاد مجتهدین. اجتهاد یعنی تلاش و کوشش تلاشگران، حالا چه مجتهد اصطلاحی چه اونایی که در عبادت و عمل تلاش میکنن، و خلاصه من رو از مبعدین و غافلین قرارم نده. خب بحث ما در تحریر مسئله 34 بود. به این فرد رسیدیم که خون از حیوانی که خون جهنده داره، که وقتی رگش رو میبری خون با جسن خارج میشه، این حرامه. البته هم حرامه هم نجسه. همچنین علقه. علقه اینجا به معنای اینه که نطفه گذاری شده، مثلا حیوانی با حیوانی مجامعت کرده، او خب اول منی هستش، عضو میخوام، بعد تبدیل به علقه میشه. درسته ما گفتیم استحاله یکی از مطهراته، ولی نه همه جا. اینجا استحاله شده، منی شده خون، علقه شده، اینجا مطهرات نی. استحاله میگفتن اونجایی که مثلا سگ بیاد در نمکزار فرو بره و کلن ماهیت چی بشه؟ عوض بشه. اینجا ماهیت عوض نشده، اینجا تکامل یافته، یعنی نطفه شده چی؟ علقه. پس اینجا رو از باب استحاله نمیتونید بگیرید بگید که از مطهراته. پس علقه رو میگن که خوردنش حرامه. حالا البته بره رو گوسفند و سرش رو بریدن، اینم تازه چند روزیست مثلا باردار شده، یه علقه تو شکمشه، حکم اینو میخوان بگن که نوعنم اینو کسی نمیخوره، ولی خب حالا فقه دیگه باید مطرح بشه، میگن این حرامه. غیر از اونی که میمانه در ذبیحه، وقتی سر حیوان رو بریدن یه مقدار خون داخل گوشت، اون داخل رگها، تو تهالش، تو جگرش میمونه. اینا هم هر کدوم حکم خاص خودشو داره. تهالش که کلن حرامه، بالواقع خون منجمده و نباید خورده بشه، مضره. و میاد بحث او خونای کمی که لابلای گوش هست، اونا هم خوب میگن پاک هست و خوردنش هم اشکال نداره. ولی اشکال آقایون رو خونیست که مجتمع میشه در قلب و کبد، یا یه لخته های بزرگ خون مثلا ممکنه جاهای دیگر از بدن این حیوان باشه، ضربه خورده وقتی آدم پاره میکنه میبینه که رانش مثلا تنش در اثر ضربه‌ای که بهش زده شده در زمان حیات خون لخته شده. اینا برفرضم بگیم پاکه، خوردن جایز نیست، اینا رو از باب خبائث حساب میکنن. فر بعدی دمی که در بیزه هستش، یعنی در تخمه. ببینید علقه با خون در تخم فرق میکنه. علقه گفتیم یعنی اون نطفه‌ای که تبدیل به علقه شده بعد میخواد مزغه بشه، ولی خون در تخم مرغ اینجام دوباره یه وقت مینی یه قطره خونه، یه نقطه خونه، یه وقت مینی نه نطفه خروسه. این مرغایی که معمولا اینا تخمشونو میگیرن میگن تخم مرغ خروسدار، قدیما این اصطلاح بود، میخواستن خواستگاری برن وقت میرفتن توی خونه میگفتن شما تخم مرغ خروسدار داری، یعنی ما دنبال عروس هستیم و میخوایم یه جوری باشه که محل تکون فرزند بشه. وقت این در حقیقت مرغایی که خروس دارن اگه دیده باشید نوعاً این تخم مرغای محلی اون نطفه گذاری شده، نطفش هم مشخصه. این اگه به تدریج این نطفه اومده خون شده، هنوز از خون تبدیل به مثلا جوجه و اینا نشده، اگه خون باشه این در واقع همونیست که ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم نطفه، نطفه بهش میگیم. خب این حرامه. غیر از نطفه چیه؟ ببینید میگیم حرامه برای اینکه این منی بوده دیگه، ولو منی خروس، منی خروس هم نجسه، حرامه. بعد تبدیل به چی میشه؟ تبدیل مثلا به یک جوجه میشه. اینها یه وقت نه خونی هست تخم مرغ، ربطی به نطفه نداره، یه قطره خون، یه لکه خون مثلا میبینی تو زرده هستش که نوعاً هم تو زرده پیدا میشه. نه هر کدوم حکم خاص خودشو داره. اول راجع به علقه، علقه که خونه، خون بسته است. هر حکم رو ما برای خون باز گفتیم، به خون بسته هم میگیم، به علقه هم میگیم که در جوف حیوانه و این مبدع تکوونه ولد میشه. او روایاتی که آیاتی که میگو خون حرامه یا نجسه اینجا رو شامله. سه تا آیه داریم تو قرآن راجع به دم. از اون طرف روایات هم که زیاد داریم، در حد تواتر داریم خیلی، حد تو باب نجاسات وسائل نگاه کنید، لباس نمازگزار غیره، اینا رو بیان میکنن و میگن خون در حقیقت نجسه، با لباس خونی نماز نخوانی. چرا؟ برای اینکه طهارت شرطه. و دم متخلف هم که دیگه حالا آقایون نوعاً میخوان میگن پاکه، و اگر زیاد باشه، ما عرض کردیم البته اینو ندارن اینجا، اگه مثل همون خونی باشه که تو کبد و توی دل هستش، منجمد زیاد باشه، اونم همون حکمو داره، فرقی نمی کنه. ولی اگه نه، منتشر در کل بدن و لابلای گوشتاب و سرش هم بریدن و گردن و رگارم آب کشیدن، قصاب هم چاقوشو آب کشیده، این دیگه داخل پاکه. میگه لخته های خون بزرگ که بر فرزن بگیم پاکه، از باب خبائث خوردن چیه؟ اشکال داره. پس خونی که در قلب، در کبد، یا لخته های خون بزرگی که لابلای گوش ها مثلا پیدا میشه. عمده بحث ما امروز که مقدار روش تأمل داریم، خیلی هم بحث مهمیه، اون خونی که در تخم مرغ یا اردک و امثال اینا پیدا میشه. دیگه ما بحث علقه رو نمی کنیم، ما بحث نطفه رو نمی کنیم، درست؟ بحث چی داریم؟ خون، که بالواقع خونه، مبدأش هم منی نبوده، بحث نطفه نی، خونه، بالاخره یه چیزی هستش. آخه اگه دیده باشید این مرغو که سر می برید، اون زرده هنوز که میخواد کامل بشه انگار رگه های خونی داره، هنوز خوب نبسته، وقت این یواش یواش تبدیل به زرده میشه و تبدیل به سفیده میشه که قابل خوردنه. خب حالا چه کنیم؟ ببینید تو کلمات که من خیلی بررسی کردم، حالا دیگرانم شاید بعضی ها، ولی نادر، حضرت امام میگن که این خون پاکه، این خون چیه؟ پاکه، ولی خوردن جایز نی، خوردن جایز نی، برای این که هر طاهر رو که نمیشه بخوری، ممکن است خبائث باشه، خوردن جایز چیه؟ نیست. پس منافات نداره طاهر باشه، خوردن جایز نباشه. از این طرف هرچی نجس بود خوردنش هم جایز نی، ولی هرچی طاهر بود نمیتونیم بگیم که خوردن چیه؟ جایزه. خب ایشون نظر داره، میگه پاکه. اگه یه باشه کار ما رو خیلی راحت میکنه، تخم مرغ شکستی دیدی یه قطره خون داخلشه، با قاشق و هم داری میدازی بیرون، بقیهشو میخوری، چون پاکه دیگه، آب کشیدن قاشق و اینا لازم نیم. و دلیل ایشون چی میتونه باشه؟ حالا ما خیلی تلاش کردیم یه بچه برای فرمایش ایشان ابتداءن پیدا بکنیم، بگیم مثلا فرض بکنید که این باید مندرج بشه در دم ذن نفس، بگیم اون خونی نجسه که مصداق دم ذن نفس سائله باشه. آیا به این خون میگن دم ذن نفس سائله، یا دم ذن نفس سائله او خونیست که با سر بریدن مثلا خارج میشه؟ یا در زنده بودن یه ضربه چاقو بهش میزنن مثلا رگ پاره میشه، خون خارج میشه. بگیم دم، اون جور دم رو میگن، کما اینکه همچه دعایی رو شهید در ذکرها داره، شهید ثانی در لوزالجنان داره، محقق در معتبر داره. و گفتن اگرم شک بکنی، حالا برفرض که این طاهره یا نجسه، بگیم طاهره، بگیم کل شهن دکه چی؟ طاهر. البته اگر احراز شد که خونه، خون دیگه خونه دیگه، بگه دم متخلف و اینا که دلیل خاص داره. وقتی حساب بیم با اصالت طهارم در صورت شک مثلا درستش کنی. این نهایت وجهی که ما میتونیم برای کلام حضرت امام داشته باشیم. بند خودم هرچی ور رفتم ای ور او ور و فتاوارم نگاه کردم، نوعاً آقایون میگن این دم پاک نیست، نجسه، یا میگن احتیاط واجب. بعدم وقتی نجس شد خب خوردنش هم جایز نی. امام میگن که پاکه، خوردنی جایز نی. ولی غالبا میگن چه؟ میگن نجسه، خوردنش هم جایز نی. لذا بعد وقتی راه حلایی درست میکنن، مثلا دورش پرده باشه نباشه، پرده رقیق باشه غلیظ باشه، چیکار کنیم؟ این مسائل مطرحه. بنده هم خودم گرایش دارم به این که نه، این دم برای سد میکنه و بعدم نجس هم هست. خب چرا دم زن نفس سائله نباشه؟ خب سیلان بکنه که از نیم تونه سیلان کنه، این داخل تخم مرغ، داخل زرده است، سر مرغم ببری خون چجوری منفذی داره که خارج بشه؟ این شأنیت خروج رو نداره، نمیتونه خارج بشه. و اگه بگی که خب این دم مسفوح که نیست که، آیه میگه که دمن مسفوح ها، خون ریخته شده نجسه یا حرامه، که دم مسفوح نیست، داخل زرده هست و خون ریخته شده هم نیست. جواب ما اینه که دم مسفوح و جایی میگیم که قابل صفح و ریختن باشه. خب وقتی قابل ریختن نباشه میتونیم بگیم که مثلا این پاکه، که این مشکله. ثانیه، این آیه که شما تمسک میکنید، این آیه آیه مکیه به قول آقای نراقی در مستند. میگه این آیه که میاد حسل درست میکنه، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، بعد میگه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا، این آیه تو مکه نازل شده. آیات مدنی خب بعد نازل شده دیگه. دو تا آیه مدنی داریم تو مدینه نازل شده، اینا مطلق دم رو میگه دیگه، مسفوح قیدشیه نیست. اگه بگی دو تا بعدی قبلی رو نسخ کرده، که پذیرفتن نسخ مشکله. از اون طرف این تقدم و تأخرها میرسونه به این که درسته اونجا دم مسفوح رو میگه، ولی خب یکی از مصادیقی که از این دم حرامه دم مسفوح، این منافات نداره که مطلق دم چی باشه؟ حرام باشه، یا مطلق دم مثلا نجس باشه. چون اون دوتا آیه بعد میگه که حرمت علیکم میته و دم و لحم الخنزیر، یا آیه دیگه دارد که انما حرم علیکم المیته و دم، اصلا قید مسفوح و ریخته شدم تو کار نیست. خب حالا شما اگر خواسته باشید مثلا فرض بکنید این آیه اول رو مد نظر قرار بدید، ما اشکالمون اینه، اولا میگه که پیامبر میفرماد قول، خدا بهش میگه بگو، لا اجد فی ما اوحی الی محرما، یعنی تا حالا اونی که به من نازل شده محرمی نمیابم مگر میته و دم و خنزیر و مثلا امثال اینا. خب تا حالا اونی که نازل شده ایناست، تا حالا دیگه این آیه کجا نازل شده؟ خب تا حالا اونایی که من میابم مثلا دم مسفوحه یا خنزیره یا خمره، از این به بعدم چه بسا بیابم، چه بسا آیه بعدم بیا توی بله مدینه نازل بشه، اون دمی که اونجا گفت مسفوح اینجا بگه مطلق دم. حالا ممکنه یکی بگه این مسفوح مفهوم داره، مفهومش اینه که دم غیر مسفوح چیه؟ نجس نیست و حرام نیست، با مفهوم بیایم این آیه‌ای که میگه حرم علیکم الدم رو تخصیص بزنیم. خب بستگی داره که مفهوم قابل تخصیص مخصص واقع بشه یا نشه، و بعدم ثانیاً باید قائل بشیم که وصف مفهوم داره، همه مفهوم وصف رو قبول نمی کنن. و به قول آقای خویی برفرضم یه دوره اخیر نظرم این شده که چرا وصف مفهوم داره، منتها یه جوری درستش میکنه که انگار نداره. میگه ما وقتی میگیم اکرم العالم العادل، یعنی یه عادل جوسی اکرامش کن، ولی دیگه نمیرسونه به این که اگر یه کسی رو پیدا کردی عادل نبود اکرام نکن، بلکه میخواد بگید هر که عالم بود اکرام کن. بعد میگه مفهومم داره، ولی مفهومش این نیست که حکم اکرام از غیر عالم و عادل برداریم. خب ما با آقای خویی میگیم اگه مفهوم رو پذیرفتی دیگه چه جور مفهومیه ای؟ داری به منطق عمل میکنی؟ بالاخره این جوابایست که ما میتونیم بدیم. و آقای نراقی هم صریحاً میگن که چنین خونی نجسه، مثلا اینشون تعبیر داره، میگه ما قبلا تو جلدای قبلی تو باب و نجاسات گفتیم. مرحوم ریاض هم میگه که صاحب ریاض میگه این حرامه، و حرامه ممکنه شما بگید حرمت هم بعد نجاسته، یه چیز حرامه ممکنه از باب این که خبیثه، ولی چرا نجس باشه تو تخمور ممکنه اینو بگید. وقت ما میگیم خب اگه حرفو بزنی عیب نداره، ما بریم سراغ ادله نجاست مطلق دم. این همه روایات داریم که دم نجسه، با لباس خونی نجس، نماز نخون، اگه قطره خون افتاد تو ظرف چه میشه؟ یا از اون طرف میگه که مثلا دمی که کمتر از درهم باشه معفوه، معفوه نه این که نجس نی، درست؟ دم دمه دیگه، خون خونه. از این اطلاقات و عمومات دست بیاریم که این خون داخل زرده هم خون است و صدق دم میکنه و نجسه، و یه خود کار آشپزا و تخم خورا رو مشکل میکنه. آخه تخم مرغ میدونه حلال مشکلاته تو حجره طلبه غیره، تخم مرغ و جه و اینها حلال مشکلاته، هرچند میگن خیلیش برای کبد خوب نیست چون چربه خیلی. خب بمانه، حالا بخونیم ببینیم چی نوشتیم. خب نمی کنه، نه خون نیست
به حساب.
چرا به حساب نمی خونه دیگه؟ نه آقایون گفتن دمه، آقایون میگن دمه، منتها آیا دمیست پاک یا نه دمیست نجس؟ دم بودنشو
قبول.
نه اونایی که گفتن عمدتا میگن دم مسفوح نی.
نه
اون غیر اون غیر ذهن نفس سائله است، بحثمون رو نفس سائله.
تخمه هم نفس سائله نیست که از شما
تخمه. نه بابا خودی مرغ نفس سائله است. چرا تخمه؟
نه
بحث رو توابعش هم هست. نه خونی که تو بدن این حیوان دیگه هر جوش میخواد باشه فعال میکنه.
شما
از تخمه نه اصلا تخمه که خود تخمه که اصلا نفس سائله بهش نمیگن، حیوان بهش نمیگن، میگن تخمه مرغ.
من همین به حساب نمیاد
که خب به حساب نمیاد. بعضی هم میگن قاشق بزن مستهلکش کن. آقای گلپایگانی رحمت الله علیه هم چیزی، امام هم تو بعضی فتاواش داره، یه خود فتاوایشون هم مختلفه، میگن مستهلک بشه. از که میگن مستهلک بشه به نظر میاد میخوام میگن نجس نی، وقت از باب این که مستهلک شد دیگه کل عدمه، مثل یه قطعه بیفته تو این زرد منتون نقطه نجسا مستحلک از بابه این که دیگه خبیث برای صدق نکنه، ولی نجس باشه با استحلاک هم درست نمیشه با قاشق زدن. خب این بحث بحث مهمیه دیگه، حالا یه مقدارش هم بیشتر تو بحث طهارت و نجاست باید مطرح بشه، اینجا حالا به مناسبت اومده. آره حالا ما تو خونه نوعاً یه جوری عمل میکنیم که نجس میدونیم، کارو مشکل میکنیم. المثلة الرابعة والثلاثون یحرم الدم من الحیوان ذی النفس السائله حتی العلقه. حرام است، بله حرام است خون از حیوان دارای نفس سائله که رگش رو ببری با شتاب خون میاد حتی العلقه. ببینید میگه حتی علقه، یعنی اون خون بسته که قبلا نطفه بوده منی بوده حالا شده علقه. البته تو حیوانات معکول اللحم با بحث داریم ما این ادا ما یتخلف فی الذبیحه، غیر از اونی که تو بدن ذبیحه بعد از ذبح میمونه، این حرام نیست، حرام نیست، طبیعتا نجس هم نیست چون سرشو بریدیم. خب الا اشکال فی ما یجتمع منه فی القلب و الکبد، یعنی این الا اشکال که میگیم چیه؟ یعنی میخوایم بگیم حرمتش فی اشکالون هست، یعنی میتونیم بگیم حرام هست، میتونیم بگیم هر جا فقیه میگه اشکال یعنی مسئله زو بچه اینه، بچه برای حرمت داریم، بچه برای علیت داریم، مثلا بچه برای علیت بیم بگیم که خب این در واقع، البته بحث حالا فعلا امام رو نجاست نمیگن، رو بحث حرمت و علیتش میگن. آره حرام باشه مثلا از باب این که از خبائثه، حرام نباشه خبیث برای سد نکنه، دو وجه میتونیم برای مسئله درست کنیم که اگه مقلد ایشون باشیم نسبت به خون قلب و کبد باید احتیاط کنیم، اولخته های خون. خب و لهوتو الاجتناب من الدم فی البیزه، فر بعدی احتیاط وجوبی اینه که اجتناب بشه، بعد اینجا دیگه با احتیاط میگن و یه خود بالاتر از اشکالون، عدمی که در تخم هستش و امکان طاهرا، اگرچه به نظریشون دم چیه؟ پاکه، ولی هر پاکی ملازمه با خوردن نداره، احتیاط کنیم یعنی نخوریم، اجتناب که تعبیر میکنن یعنی نخوریم، استفاده نکنیم، هرچند طاهره. این مسئله تحریر ما عرض کردیم، اقول و یسق الدم علی العلقه، دم بر علقه سد میکنه یعنی خونه بسته، فی جوف الحیوان التی، در باطن حیوانی که هیه مبدا و تکون البلد، هیه یعنی این علقه مبدا تکون بلده، وقت یحرم اکله، اکلش حرامه، لل ادلت دالت علی حرمت اکل دم، چون ادله میگه خوردن خون حرامه، کتابن سنتن، خب حرم علیکم الدم بالمیته صریح آیاته، سنت هم که روایات زیادی داریم که خوردن خون رو حرام میکنه. یکم اجماع، ولی الاجماع که البته دیگه اجماع میشه مدرکی، و دم المتخلفی بدن المذبوح، حالا دم متخلف چی؟ دم متخلف در بدن مذبوح این حلاله، حلاله، حلالون اکلهو، و علتش هم اینه که پاکه، الا اذا کان کثیرن، ما قیدم زدیم گفتیم میگه که کثیر باشه، به حیث و یسق علیه الخبیث که جز خبائث به حساب بیاد، با خون داخل دل و جگر چه فرق میکنه؟ یه لخت خون دور تیره کمر مثلا هست، و الا یشمله اطلاق و دلیل حلیت اکل ذبیحه، و الا یعنی اگر کثیر بود اطلاق دلیل الا، ببخشید یعنی اگه کسی نبود، آره اگه کسی نبود اطلاق دلیل حلیت اکل ذبیحه اینجا رو میگیره، اطلاق یعنی میگه الا ما زکیتم، یعنی حرام است الا ما زکیتم، خب ما زکیتم یعنی سر گوسفند و بریدی، کلهش، پاچهش، گوشتش، نمیدونم خون متخلف، اینا رو هم اطلاق میگیره، اطلاق به این معنا بعد از ذبح اگه کم باشه. و اما دم المجتمع، بله دیگه، و اما دم المجتمع فی القلب بل کبد فانه و ان کان طاهرا، طاهره چون فرض کنه حیوان ذبح شده، ولکن فی حلیت اکله اشکالون، حالا خوردنش هم حلاله اشکالون، امام میگن اشکالون یعنی چه؟ من حیث احتمال صدق الخبیث علی، احتمال داره بی بگن خبائث، فیلزم و اجتنابه، نجس نیست از باب خبائث، و من حیث و وجه دوم، آخه اشکالون دو پهلوی معمولا، وجه صحت وجه بطلان، و من حیث و کون دمه المتخلفه بعد از فل حیوان فیشمله دلیل الحلیه، بگیم دم متخلفه بعد از پهیوانه دلیل حلیت میگیردش، حلیت همون چی؟ کلش این لکه حلال یا الا ما زکیتون، الا ما زکیتون شامل میشه. خب از اینم بگذاریم. دو وجه برای اشکالون گفتیم. و قال الماتن و قدس سر دو علیه و طول وجوبی علی شناب و مند دمه فعل بیزه و این کانه تاهرا. حضرت امام فرمود احتیاط واجب اینه که اجتناب کنیم، یعنی نخوریم خون در تخم مرغ را اگرچه تاهر باشه. خب اجتناب نه این که دست بهش نزن، تاهره. اجتناب از حیث خوردن و استفاده کردن. خب اینجوری پس تاهره ولی اجتناب کنیم. چرا اجتناب کنیم؟ چون بالاخره دمه، از خبائث به حساب میاد. از این طرف طاهرم هست و قابل احراقم نبوده که بگی با سر بریدن اگه میخواست خارج بشه شده بود، راه نداشت که خارج بشه، مثل دم متخلف نیست. خب اقولو ما یوجد و فل بیزه من الدم، بحث بنده، حالا اونی که یافت میشه در تخم از خون، به ما لیس به علقته، علقه نیست، علم یعلم کنه علقه، نمیدونیم که علقه هست یا نیست. پس میدانیم علقه نیست یا شک داریم علقه هست یا نیست، ای چیه؟ طاهره. چون اگه علقه باشه نجس هست و حرام. اگرم شک داشته باشیم نمیتونیم بگیم نجس هست و حرام، چون در علقه بودن شک داریم دیگه، هست عدم علقه هست. البته ای طاهرون، ما حالا داریم یه وجه برای کلام حضرت امام درست میکنیم، بعد نظر خودمونو مطرح میکنیم. این طاهر بودن بناهن یعنی مبتنیست الا من اندراجهی فی دم ذن نفس، ای در صورتیست که ما این خون در تخمرغو مندرج در دم ذن نفس سائله نگیریم، یعنی بگیم مصداق خون دم سائله نیست. مثلا وقتی نگرفتیم، خب روایات و اینا میگه دم سائله حرامه نه هر دمی. مثلا کما دعاه شهید فی ذکرا، شهید در ذکرا یه دعا رو داره، میگه دم سائله نیست که. شهید ثانی در روز الجنان، روز الجنان این من یادم رفت آدرس رو گویا کامل بنویسم، چرا؟ فی شرح ارشاد الاسان علامه، علامه ارشاد الاسان داره، روز الجنان مال شهید ثانی هستش، ذکرا باب نجاسات صفحه 13 و روز الجنان هم کتاب الطهارت صفحه 163. و المحقق فی المعتبر، محقق هم در معتبر میخواد بگه چیه؟ این در واقع حلال است و خوردنش هم اشکال نداره. مثلا ظاهرش اینه که میخوان بگن پاکه. دقت فرمودید کتاب جلد اول همین معتبر صفحه 422 کتاب طهارت نجاست. خب و ما شک فی طهارته و نجاسته، حالا اگه شکم بکنیم در طهارت و نجاستش، تجری اصل و طهارت کل شئن لکه طاهر، اصل طهارت جاری کنیم. ای تا حالا این برسه که ولیکن یمکنو، حالا شما ببینید با من همراهید یا نه، یمکنو ان یقال به نجاست دم فی البیزه، ممکنه بگیم نه خون در تخم مرغ ولو علقه نباشه این نجسه، ولو لم تکن علقتن لتکون دجاجه، این لتکونه یعنی نباشد علقی برای تکون دجاجه هم. خب لأن الاصل فی الدم ان نجاسه، ما اصل در دم چیه؟ البته به قول ایشون اگه شک داری دم یا نه، خب شک داری دم یا نه بگو دم نیست دیگه، شک داری. اما اگه میدانی دمه، بس در اینه، میدانی دمه، خب دم نجسه. اما اگه شبهه موضوعی داری، اصلا این دم هست یا نیست، برایت جاری، ولی فرض اینه بگیم این دمه، حالا اگه دم شد آیا نجس هم هست؟ آخه بعضی دم ها نجس نی، مثل دم متخلف مثلا. الا ما خرج به دلیل، پس اصل اولیه رو ما نجاست گرفتیم، الا ما خرج به دلیل، مثل همی دم متخلف یا دم حیوانی که غیر سائله باشه، حالا اونم که میگیم دم نجس اصل اولیه نجاست مال سائله رو میگیم ما، وقت بعضی موارد استثنا شده مضافن بله الا ما خرج به دلیل که مقال المحقق و نراقی، نراقی جور داره مما ذکر نازهره حرمت العلقه و دم البیزه، میگه اینا حرامن هم علقه هم بیزه به صدق دم ها، ایشون دم بودن رو قبول کرده. خب مضافن الا ما مردم نجاست همافی بحث طهاره، یعنی علاوه بر حرمت نجس هم هست، ایشون نظرش اینه. بایی که معمولا نراقی دستشو باز میگیره تو فقه، اینجا گفته که نجسه. حالا این قلته حرف نراقی تمام شد، مستند جلد 15 صفحه 141. ما گفتیم اگه بگی به مفهوم الوصف الایت الکریمه قل لا اجد فی ما اوهی الی محرمن الا ان یکون میتتن او دمن مسفوها، خب آیه میگه اونی که بر من وحی شده این میته دم ریخته شده، خب دم ریخته شده حرامی که دم ریخته شده نی تو اونجا حبسه، یه قتل خون دم مسفوح یعنی سر رو ببری و خون بیاد بیرون و جاری بشه، خب او دیگه مسفوح نیست، اون مونده دیگه. بله یفهم و عدم و حرمت دم فل بیزه بیزه، پس فهمیده میشه عدم حرمت دمی که در بیزه چون مسفوح نیست، لعنه ها غیر مسفوحه، مسفوح چیه؟ عدزی به معنی منصب من الارق، خونی که از رگ ریخته شده به کسرتن، خیلی هم میاد من صفحت الماء، از ماده صفحت الماء هست ازا احرق تهو، این احرق تهو دو چشم درست کنید. صفحت الماء میگیم کی میگی؟ وقتی آبو بریزی، وقتی آبو بریزی میگن که صفحت الماء، میگی صفحت الماء. خب اینجا که خون ریخته سد نمی کنه، یه چیز داخلی یه قطر خون تو زرد مونده. بله خب اون توقع هم میاد بحثش، اون یه بسته بود دیگه، توق سد میکنه اما یه رگه های خونی داخلیشه نه، او ابتداش گفتم زرده نگاه کنی رگه های خونیه، ولی مرغا به تدریج تخم میذارن، بعضی سیگه دم تخمگذاریشونه، سرشون میبرن داخلش کلی همه دیگه. این زرده ها اگه واقعا یه پوستی بسته و از حالت خونی خارج شده اشکال نداره، ولی این حالت خونی داره اشکال داره. خب یه احرق طهور هم باید دو چشم کنید. نه صفحه تو میگه من ریختم آب را، کی میگی حرفو؟ ازا احرق تهو، وقتی آب رو بریزی میگی صفحه تو، تعریف میکنی میگی صفحه تل ماه، ازا کی میگی؟ وقتی آب رو بریزی. بله بله. خب قول تو اولا ما میگیم عدم و فعل بیزه لا یمکن له السبب، خب این دم در بیزه اصلا بیچاره نمیتونه بیاد بیرون تا ما بهش بگیم مسفوح نیست، نمیتونه بیاد، بل خروج بعد از ذب، خروج بعد از ذب براش امکان نداره. لا یمکن له السبب و بل خروج بعد از ذب. ثانیاً علایت المذکوره کما قال المحقق و نراقی، یعنی آیه قل لا اجد و الا دمن مسفوها، یا آیه لا تدل الا على عدم وجدان المحرم فی ما اوهی علیه صلی الله علیه و آله. یا آیه میگه من نیافتم، نیافتم این میگن عدم الوجدان دایت الله على عدم الوجود، یعنی تا حالا فعلا من غیر از این نیافتم، منافات نداره بعدن بیابم، بعدن نازل بشه، هنوز داره وحی بازه. خب یا نه عدم الوجدان غیر ماز و کرهین نزول آیه، من نیافتم ممکنه بازم باشه، یا نه منظور عدم وجدان غیر از اونی که موقع آیه من یافتم اینا بوده، ولی غیر از این موقع نزول آیه ها نیافتم، غیر از این موقع نزول آیه نیافتم. فلا تنافی تحریم مطلق دم، پس این آیه منافات نداره با حرام بودن مطلق دم بعد نزول هذه آیه، چرا؟ لأنها مکیه، یا آیه قل لا اجد مکیه دالتون علی حلیت دم غیر المسفوح به مفهوم ها، البته دالتون به المفهوم باید باشه، یعنی به مفهوم وصف دلالت میکنه بر حلیت دم غیر مسفوح، عیب نداره. ولی ول آیتان دالتان علی الحرمه، او دوتا آیه دیگه که الان میخونیم، مدنیتان، مدینه بعد از مکه هست دیگه، پیغمبر 10 سال هم تو مدینه بوده. نازلتان بعد هازهی، او دوتا آیه بعد از یه آیه اومده، او دوتا آیه دم مطلقه، مقید به مسفوح نیست. و هما یعنی او دوتا آیه اینه، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، مائده آیه 2. یا مثلا انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، با دم مطلقه، بقره آیه 173. بنابراین فل آیه یعنی آیه اول لا تدل على عدم حرمت دم غیر مسفوح، دلالت نمی کنه. و آقای خویی شاهدم میاره، میگه ما به خود آقای نراقی که اومده گفته ای خون پاکه و حلاله یه اشکال داریم. میگیم شما الان اگه مثلا این بدن رو یه جراحتی بهش بزنن، خب یه خونی ازش میاد دیگه، یه قطره دو قطره میاد، یه تیغ میره تو پا، این مسفوحه، این ریخته شده به کثیره. خود شما نراقی هم میگید هم نجسه هم چیه؟ شما یه صاحب حدائق، نه نراقی، نراقی که با ما موافق بود، آخه صاحب حدائق میخواد بگه هم پاک هم حلاله. خب اشکال نقضی به ایشون میکنه آقای خویی، میگه یشهد و بذاله که صاحب حدائق لا یرا طهارته غیر مسفوح، غیر مسفوح طاهر نمیدونه، وای که غیر مسفوحه، یعنی حرمت و منحصره در مسفوح نمیدونه، نجاست و منحصره در مسفوح نمیدونه. من الدماء، مثل دم خارج، عند حک البدن، حک یعنی خاروندن، اون بدنت خاروندی خون اومد، آقای صاحب حدائق این نجس یا پاکه؟ مسفوحه یا غیر مسفوحه؟ ریخته شده به کسرن نیست که، یه ذره خونه، شما میگی چیه؟ نجسه. خب او خونم که داخل تخم مرغه، اونم نجسه. فرقش اینه که اونجا سر گوسفند رو بریدی، حالا داود خواستی بگی اینم دم متخلف برای سد میکنه، خیلی که میگن نوان، شاید میگن مساق دم متخلف مثلا. خب پس از جروح خون میاد خارج از جراحت ها، دم حیض مثلا کمه، غیره ها، ممالای از سغلهی انوان مسفوح، انوان مسفوح سد نمیکنه. بلیوم کنو ان یقال، بگیم ان المسفوح، اصلا میگه کی گفته مسفوح به معنای ریخته شده به کثیره؟ این مسفوح یعنی مراق، مراق یعنی اراقه، اراقه یعنی ریختن، میخواد کم باشه میخواد زیاد باشه، میگه یه قطره آب ته ظرف بود ریختم خالی کردم، اراقه سد میکنه بر کم و زیاده، به معنای مراق بگیرید اسم مفعول ریخته شده. فکل دم تجاوز ان محلهی، هر خونی که از جای خودش یه ذره تکون خورد و تجاوز کرد، و هو مسفوحون، به میگن خونه ریخته شده و مراقون، نعم الحرمه. حالا ما از اینجا گفتیم بله، اینا ثابت کرد که این خون حرامه، ولی حرمت هم از نجاسته، ممکنه بگی خون حرامه، خوردنش حرامه، امام هم گفت، ولی چرا نجس باشه؟ میگیم قبول کردی خونه یا نه؟ اگه قبول کردی خونه و دم متخلف هم برای سد نمی کنه، چون راه خروج نداشته، قبول کردی خونه دم متخلف هم سد نمی کنه، قاعدتا باید چی باشه؟ نجس باشه. این اطلاقاتی که این همه داریم از دم و نجسون، فلان روایات، آیات، حالا آیه نداریم در نجاست دم، اونو حرمت بود، ولی روایات زیاد داریم. ببینید لکن روایات المستفیضه فی نجاست دم تو حاشیه، منز نفس سائله ای کافیتون، همینا برای ما کافیست، فل حکمه، فل حکمه به نجاست دمل بیزه، راجع الوسائل ابواب نجاسات، کلی روایت اومده. و السلام علیکم و رحمت الله. تنقیح آقای خویی هم خوب مراجعه بشه، جلد دوم صفحه 21.